الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این راهی را که ما در باب اطلاق متکلم بر خداوند تبار و تعالی پیمودیم، راه متکلمین بود. اما همونطوری که در روزهای اول این بحث ما نقل کردیم، فرمایش امام بزرگوار قدس شریف را که ایشون می فرمودن که اطلاق متکلم این طوری که معتزله قائلند که بازگشت نظر اونها به این است که خداوند ایجاد کلام بکند در شجره و یا سنگریزه و امثال ذلک، می فرماین مطلب این طور نیست و همینطور بعض اهل تحقیق هم گفتند که به جای ایجاد کلام اونها می تکلم رو ذکر کرده اند، یعنی من واسطتن، مثل تکلمی که خداوند مستقیما با موسی داشت که اینها اینجوری تفسیر کردند که آی متکلم یعنی ایجاد تکلم، منتها ایجاد تکلم در مورد ما به وسیله آلت و زبان حقوق پیدا میکنه، لکن در خداوند تبارک و تعالی من دون وساطت آلتن تحقق پیدا میکنه. این هم نیست. پس چیه؟ میفرماین این یک چیزی است که لا یعرفه الا عالی از علم و عمل را بهش رسیدند، و اینکه ما قرآن را کلام الله میخوانیم و وحی الهی، وحی عبارت از چیه؟ هم همینطور، بلکه میفرمایند در این رابطه در آخر کلامشون میفرمایند در رابطه ما ممکنه ملتزم به یام نشیم، اما نورتی که اشاعره گفتند و حتی اشاعره نمی توانند درک بکنند کلام نفسیه به اون معنا را، و نه تنها اونها نمیتونن درک بکنن، مثلا معتزله و اینها هم براشون قابل درک نیست. خب این راهی رو که ایشون طی کرده اند این نفی میکند راه متکلمین رو، اما برای اثبات این معنا و پی بردن به حقیقت این معنا اشاره می کنند مراتبی از علم مشفوعتن و منظمتن الی الریاضات و العملیات لازم داره، که خب در ما علل قاعده هر دو جهتش منتفی هست. فعلا حالا ما نمیتونیم به این مرحله دست پیدا بکنیم، اما همون مرتبه ظاهری، ظواهر آیات، ظواهر روایات، بحث به همون کیفیتی بود که شد و برای بطلان کلام نفسی به اون صورتی که اشاعره قائل هستند، خب این راهی که طی کردیم برای ابطال حرف اونها کاملا مفید و به نظرت قانع کننده بوده. حالا یه مقالی بالاتر از اینها وجود داره، فعلا حالا اونها نه در اختیار ماست و نه قابل طرح در این بحثه. اونی که بعد از ابطال کلام نفسی ما باید دنبال بکنیم و مسئله مهمی هم هست این است که خوب دقت بفرمایید، آیا بین مسئله کلام نفسی و بین مسئله اتحاد طلب و اراده رابطه ای تحقق داره؟ ابتناع و اتصالی این دو مسئله به یک دیگر داره؟ یعنی هر کسی که قائل به کلام نفسی شد، او باید طلب و اراده را متغایر ببینه، و اگر کسی قائل به اتحاد طلب و اراده نافی کلام نفسی، آیا مسئله کلام نفسی با مسئله طلب و اراده ارتباطی بین اون وجود داره؟ از کلام مرحوم آیا اون استفاده می شود؟ بله، اینهایی که قائل به اتحاد طلب و اراده هستند، اینها کلام نفسی رو نفی می کنند، اما اگر کسی قائل به مغایرت طلب اراده بود، این معنیش این است که ملتزم کلام نفسی است، و شاید رابطه این جهت باشه که شما ملاحظه فرمودید که اشاعره در مورد جمل انشائیه طلبیه اونجا از کلام نفسی عبیر به طلب می‌کنند، تنها در اون مورد برای کلام نفسی یک اصطلاح طلب رو پیش آوردند. طلب یعنی کلام نفسیه در مورد جمل انشائیه طلبیه، اطلاق بر کلام نفسی در جمل انشائیه طلبیه این زمینه این توهم شده، زمینه این مسئله شده که خیال کرده اند که بین مسئله کلام نفسی و بین مسئله طلب و اراده ارتباط و اتصال برقراره. اگر کسی کلام نفسی رو قائل شد، حتما باید طلب و اراده را متغایر ببینه، و اگر کسی طلب و اراده را متحد دانست، حتما باید قائل به نفی کلام نفسی بشود. از بیانات مرحوم های آخوندم همین معنا استفاده میشه. در حالی که واقعیت مسئله این است که این دو تا بحث هیچ ارتباطی به هم ندارند، دو بحث تقل هستند، دو بحث جدای از هم هستند. یعنی کسی ممکنه کلام نفسی رو منبش واقعیت هم با انکار کلام نفسیه، اما در عین حال طلب و اراده را متغایر ببینه، بگوید اراده برای یک معنا وضع شده، طلب برای یک معنای دیگر. اگر ما بگوییم طلب برای یک معنای دیگر وضع شده، از کجای این استفاده می شود که اون معنای دیگر کلام نفسی است که اشاعره ملتزم هستند؟ ممکنه اون معنای دیگر، کما اینکه بعدم انشاءالله ذکر می کنیم، یکی از همین معانی است که همون بهش ملتزم هستیم، یکی از این ما هم انکار نداریم، اما اون معنا کلام نفسی نیست که اشاعره به او ملتزم هستند. بالاخره حد بحث را هم ملاحظه بکنیم، بحث به قول مرحوم های در فرق بین دو مسئله همیشه روی این تکیه می کنن که اون حیثیت مبحوث و انهای در یک مسئله متغایر با حیثیت مبحوث در مسئله دیگر باشه، و به تعبیر دیگر جهات بحث متغایر و متمایز باشه. همین تغایر و تمایز در جهت بحث سبب است که ما دو تا مسئله داشته باشیم، مسئله مستقل داشته باشیم. حالا در نفی هم مسئله به این کیفیته، ما در کلام نفسی، حالا اونش که مربوطه به خداوند بود که نفی کردیم و تمام شد، به ما هم ارتباطی نداره، اما در جمله انشائیه طلبیه اشاعره می گفتن که غیر از مسئله اراده یک واقعیت دیگری در اینجا تحقق داره، یک واقعیت نفسانی دیگری تحقق داره. ما اون واقعیت نفسانیه غیر اراده را هم ازش تعبیر به طلب می کنیم و هم ازش تعبیر به کلام نفسی می کنیم. خب در این مرحله وقتی که ما با اشاعره بحث داریم، او اقامه دلیل می کند و ما هم به دلیل او پاسخ می گوییم، به اصطلاح روز محور بحث ما چیه؟ محور بحث ما اینه که آیا یک واقعیت نفسانیه متناسب با انشاء غیر از مساده که خود او از صفات نفسانیه هست، غیر از اراده یک واقعیت نفسانیه دیگر داریم یا داریم؟ بحث ما با اشاعره به این کیفیت مطرح میشه. او اقامه دلیل کرد، مثل اوامر امتحانیه و اعتذاریه، از راه اینها خواست ثابت بکند که غیر از مسئله اراده یک واقعیت نفسانیه دیگری تحقق داره و وجود دارد. ما هم در جواب از استدلال او نفیم وجود یک واقعیتی را غیر از مسئله اراده. پس نظام با اشاعره باره کلام نفسی به طلب می کنند. جمله انشائیه طلبیه روی محور یک واقعیت که آیا چنین واقعیتی وجود داره و یا وجود نداره. و اگر بخوایم اصطلاحیش بکنیم، بحث ما با اشاعره یه بحث فلسفیه، برای اینکه فلسفه دنبال واقعیات میگرده. اثبات یک واقعیت و یا نفی یک واقعیت، این مربوط به مباحث فلسفه می شود. در این بحث ما چون روی واقعیت یک صفتی غیر اراده با اشاعر بحث می کنیم، او اثبات می کند چنین واقعیت رو، نفی می کنیم وجود چنین واقعیت را. او یک بحث فلسفی محض عدم یک واقعیت. در کلام نفسی ما در این بحث می کنیم، اما در مسئله اتحاد طلب و اراده ما روی محور بحث در مسئله اتحاد طلب و اراده همون است که ما هم اشاره در اوائل بحث، این است که طلب و اراده دو تا معنا دارند یا یک معنا. این دو تا معنا داشته باشند، معنا داشته باشند، این یک نزاع در واقعیت نیست، نزاع در وجود و عدم یک واقعیت نیست. این نزاع در این است که آیا این دو لفظ، لفظ طلب و لفظ اراده، وضع لمعنا واحد ام وضع لمعنیین؟ اون وقت اگر وضع لمعنیین، اون معنای طلب چیه؟ اون معنای طلب ممکنه غیر کلام نفسی باشه، کما اینکه واقع مسئله همینه که ما بعداً می‌کنیم و بزرگان در این رابطه بیان کردن و اراده برای دو تا معنا وضع شده، اما هیچ یک دو معنا ارتباط به کلام نفسی، به اون کیفیتی که اشاعره قائل هستن، ارتباطی نداره. پس ما وقتی که حساب میکنیم میبینیم بین این دو مسئله هیچ گونه اتصال و ارتباطی وجود نداره. اون یک بحث مستقل از می شود خاصی است، محور خاصی داره، یکی از مباحث شناخته می شود. اما این یک بحث دیگری است که هیچ گونه ارتباطی به مباحث فلسفه نمی تواند پیدا بکنه. طلب و اراده برای دو تا معنا وضع شده یا برای یک معنا وضع شده، و آیا اون معنای دومی که لفظ طلب بر او وضع شده عبارت از چیه؟ این چه ارتباطی به مسئله فلسفه و بحث‌های فلسفی میتواند پیدا بکند؟ لذا نه، او ربطی به اتحاد و اینها نداره. خب پس بفرمایید دو تا بحث داریم. بحث اول همون بود دیگه، اون کاری به الفاظ نداره. میگم در بحث اول ما اصلا به لفظ کاری نداریم. در بحث اول که روی محور وجود و عدم واقعیت دور میزنه، ما اصلا به لفظ کاری نداریم. کما اینکه در فلسفه هیچ کجا شما برخورد نمی کنید به چیزی که روی لفظ تکیه کرده باشه. لفظ اونجا نقشی نداره، هرچه نقش داره واقعیات وجودن و عدمن. اما در مسئله اتحاد طلب بحث روی لفظ طلب و اراده، آیا برای یک معنا وضع شده یا برای دو تا معنا وضع شده. لذا ما باید که این دو تا بحث رو از هم جدا بکنیم، همونطوری که واقعا جدا هم هستند. فارغ شدیم مسئله نفی کلام نفسی چه درباره خداوند تبارک و چه درباره جملات خبریه، انشائیه، طلبیه، غیر طلبیه، این بحث رو ما ازش که در خداوند چیزی به عنوان کلام نفسی که اتصاف به قدمت داشته باشد وجود نداره، در ما هم در جملات خبریه و انشائیه غیر از این صفات معهوده معروفه یک واقعیت دیگری نیست که ازش تعبیر بکنیم. حالا تعبیرم از نداره، عمده نفیه واقعیت چنین صفتیست که از این صفت اونها تعبیر کلام نفسی می کنند. پس در جهت اولای بحث ما کارمون تمام شده، اما اینطور نیست که در جهت دوم بحث ما ابتنا بر جهت اولا داشته باشیم. نه، در این جهت هم چی فرمود؟ این حالا چیز نکنید، بریده میشه اتصاله. نه، این بریده میشه. و اما این بحث دوم ما خودش یک بحث مستقلیه که حل طلب و اراده موضوعان لمعنا واحد، اینطوری که مرحوم های آخوند قائلند. ایشون میفرمایند که موضوع له که عبارت از مفهومه، در هر دو یک مفهومه. مصداق حقیقی این مفهوم که عبارت از اراده حقیقی است، اراده حقیقی همون طلب حقیقیه، هیچ فرقی بین این که شما تعبیر بکنید به اراده حقیقی، تعبیر بکنید به تی، فرقی وجود نداره. در مقام انشاء هم همینطوره، در مقام وجود در ذهن هم که ازش تعبیر به وجود ذهنی می کنید، مسئله در این مراحل یکسان و اتحاد در همه این مراتب محفوظه. فقط جواب دادیم، تساله رو جواب دادیم، گفتیم تسال، بله؟ چرا؟ دو تا مسئله غیر مربوط به همه جدا نشد. مرحوم آقای آخون اینا رو مرتبط کردن به هم. ما در اول که کلام آقای آخونیم یادتون هست دو تا اشکال به ایشون کردیم. ایشون در تمامی مراحل میفرماین اتحاد داره، فقط در یک جهت بین اینها او در مقام انصرافه. در مقام انصراف وقتی که شما کلمه اراده را بدون قید اطلاق می کنید میگید ال اراده، این انصراف به اراده حقیقی پیدا میکنه، انصراف به اون صفت نفسانیه قائمه به نفس که عبارت از اراده است پیدا میکنه. اما وقتی که شما کلمه طلب را به طور اطلاق و بدونید، این انصراف به طلب انشائی پیدا میکنه. تنها مغایرت بین طلب و اراده مربوط به مرحله انصرافه. و اون روز من عرض کردم که مانعی نداره که کنه ما دو لفظ مترادف داشته باشیم، اما در عین این دو لفظ مترادف در مقام انصراف بینشون تغایر وجود داشته باشه، به یک جهت انصراف پیدا بکنه دیگری به جهت دیگر انصراف پیدا بکنه. این چیزیست که مرحومای آخون در باب اتحاد طلب و اراده مطرح کردند. اما محققین و بزرگانی پیدا شدند ضمن اینکه کلام نفسی را جهت اولای از بحث به طور کلی انکار کردند که ما هم انکار کردیم، حتی در انسانها، حتی در جمل خبریه و انشائیه، طلبیه و غیر طلبیه، مازالک در این مرحله دوم بحث و مسئله مستقل دیگر که به نام اتحاد طلب و اراده مطرح شده تعدد هستند. میگن اراده و طلب لهما معنیان، بدون اینکه هیچ یک از این دو معنا ارتباطی به کلام نفسی اشاعره پیدا بکند. حالا بعضی از این کلمات رو ما نقل میکنیم ببینیم که آیا قابل مناقشه هست یا نه. از جمله مرحوم استاد بزرگ ما مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی علالله مقامه الشریف، ایشون اینجور می فرمایند می‌فرمایند که طلب و اراده دو تا معنا داره. مقدمتاً یه مطلبی رو به صورت ضابطه کلی مطرح می‌کنند، اون این است که آیا انشاء، مواردی که انشاء تحقق داره، در مواردی که وجود انشائی تحقق داره، که اگر نظرتون باشه ما در رابطه با وجود انشائی بحثی داشتیم، انشاء در مواردی که هست چی قابل انشائه، کدام معنا ممکن است که وجود انشائی پیدا بکنه، معنا قابل این هست که انشاء به او تعلق بگیره. فرماید که دو خصوصیت معتبره که با این دو خصوصیت اون معنا، این دو خصوصیت قابل تعلق انشائه، و اگر هر یک از این دو خصوص منتفی بشود انشاء دیگه نمیتونه تحقق پیدا بکنه. یک خصوصیت این است که اون معنای منشأ امر اعتباری باشه در مقابل واقعیت ها و حقیقت ها. می فرماید اگر چیزی امر اعتباری نشود این قابل این نیست که انشاء به او تعلق بگیره. زید بما انه موجود فی الخارج، این دارای حقیقته، دارای واقعیته، و به تعبیر اصطلاحی ما به هزای خارجی داره. آیا میشه زید رو که انشاء بکنه؟ یک وجود انشائی برای زید ما بخواییم درست بکنیم، بگیم انشأت و زیدن، امر غیر صحیحیه. اینجا میفرمایند در واقعیت حقیقیه و خارجیه همش لازم نیست که اون موجود فی الخارج یک امر مشاهد مبصر ملموس باشه مثل زید. اگر یه چیزی دیدیم از اوصاف نفسانیه است که این واقعیتش به تحقق در نفسه، خب چیزی که به حسب حقیقت در نفس واقعیت داره این از نظر واقعیت با زید فرقی نمی کنه، منتها زید خارجه و ملموسه، این ظرف تحققش نه و غیر ملموسه، اما واقعیت همون واقعیته. مثل چی؟ مثل اراده. اراده، حالا معنای اراده چه باشه؟ فرض کنیم همون معنای معروف، اون شوق مؤکدی که محرک للعضلاته. آیا این یه شوق یا امر اعتباری یا یه امر واقعی و حقیقیه؟ شوق مؤکد نفسانی این دارای واقعیت نفسیه است، ولی مثل زید انسان نمیتونه او رو بچینه، اما این سبب نمیشود که از واقعیت خارج باشه. این هم واقعیته. واقعیت که شد قابل انشا نیست، نمیتونه کسی بگوید من اراده را انشاء میکنم. اراده حقیقی قا قائمه به نفس رو بهش وجود انشایی میدم، همونطوری که زید موجود فی الخارج این قابلیت تعلق انشاء نداره، این شوق واقعی مؤکد محرک للعضلات قائم به نفس این هم قابلیت نداره برای تعلق انشاء. پس نتیجتاً اولین خصوصیتی که در رابطه با انشاء مطرح این است که منشأ ما واقعیت اعم از خارج و نفس درش تحقق نداشته باشه. شرط دوم این است که امور اعتباری دو جوره، یک امور اعتباری است که ضمن اینکه خودش اعتباریه به اصطلاح انتزاعی هم هست، یعنی از خارج انتزاع می شود، از واقعیت خارجیه انتزاع می شود، مثل فوقیت که شما برای این سفر موجود فی الخارج انتظار، این فوقیت یه امر اعتباریه، یعنی اونی که در خارج وجود داره سقف است فقط، نه سقف و فوقیت. فوقیت یک امر اعتباری انتظاییه، اما منشأ انتزاعش بود ها سقف الخارجه. این اعتباریه ایشون می فرماید قابل تشا نیست. آیا به گوش شما خورده کسی بگوید من فوقیت را برای این سقف انشا می، من تحتیت را زن مسجد در رابطه با سقف انشاء می کنم؟ با اینکه فوقیت و تحدیت امر اعتباریه، اما چون منشأ انتزاعش عبارت از یک جهات خارجی است، این قابل تعلق انشاء نیستن. پس چی قابل تعلق انشاء؟ می فرماید اون که امر اعتباری محض باشه و هیچ گونه انتزاعی خارج نشده باشد. امور اعتباریه ای که در رابطه با ملکیت و زوجیت و حریت و امثال ذالک است، ملکیت قابل انشائه برای اینکه نداره و نه از یک موجود خارجی انتزاع شده، بلکه ملکیت صرفا یک اعتباری است که در مواردی عرض می شود قائل شدن، و یا شارع هم در مواردی این ملکیت رو اعتبار کرده. حالا بعد از آنی که این مقدمه رو تقریبا ایشون بیان می فرمایند، اون وقت بیاییم در باب طلب و اراده ببینیم ایشون چه می فرمایند و چه نتیجه گیری دارن. حالا کلام ایشون تا ببینیم قابل اشکال هست یا نه.